بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب محتوی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 89. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون در احکام شرط صحیح به پایان رسید. 8 تا 7 تا حکم بررسی کردیم از احکام شرط صحیح رو. مثلا گفتیم دو تکلیفی وفا داره یا نه. مثلا گفتیم دیگه چی گفتیم؟ احکامش چیا بودن بگید؟
مخصومت نباشه.
نه میتونه
اونا کنه. شروط صحت شرط بودن. شرط اگه صحیح 7 تا حکم داشت بررسی کردیم. یکی وجوب تکلیفی وفای تکلیفن.
بارم
مثلا یکی از احکامش بود حکم وضعی چی؟ اختلافی نبود دیگه. اونو دیگه ما تشکیم کردیم. همه قبول داشتن حکم وضعی میاره تخلف شرط خرج و فسق میاره. رو حکم تکلیفیش بحث بود که بحث کردیم. اجبار رو بحث کردیم. بعد اجبار که پاش اومد وسط گفتیم اجبار یا در عرض حد فسق یا نه در طول او در حق فسق در طول اجباره. بعد این آخرین بحثی که داشتیم شرط هفتم حکم بررسی کردیم که آیا اگه شرط کمیت مبیع باشه، این زمین رو میخرم به شرطی که 10 هکتار باشه، کمیتی برای مبیع شرط ما. اینجا اگه کمیتی برای مبیع بود آیا سمن تقسیط میشه بر شرط یا نه؟ به نحوی که اگه 1 هکتار از آب در اومد 10% سمن رو بتونه پس بگیره. 4 تا صورتش کردیم. همچنین نظرشون این شد که بعد تقسیط در همه صورت جائز دیگه. چون عرفن اینجا پول رو در ازای شرط قرار میدن. درسته؟
من تو
کردی.
عرفن آخر نبودم.
شما جائز آخر نبودی. تو نقصانش اینجوری قائل شدن اما تو زیادش اینجوری قائل نشدن دیگه. تو زیاده گفت نه. به نظر مرحوم شیخ این رسید که دیگه تقسیط نمیشه، فسخ بکنه یا کل معامله رو امضا بکنه. این شرط کرده بودن 10 هکتار باشه، اتفاقا 11 هکتار بود زمینه از آب در اومد نبی. اینجا دیگه نپذیرفتن. خب نه، حالا یه مروری بود تا آقای حیاتی هم برسن و بحث جدید شروع بکنیم. میرسیم به احکام شرط فاسد. شرط فاسد هم 4 تا حکم مرحوم شیخ در موردش بررسی میکنن که باز عمده همین حکم اوله. تو شرط صحیح هم 4-7 تا حکم بود، عمده همون حکم اول بود که وجوب تکلیفی داره یا نه، که بحثش مفصل تر از بقیه. اولی هم که درباره شرط فاسد میخوایم بررسی کنیم مفصل تر از اون 2-3 تا حکم دیگه هستش و عمده هم همینه. همین بحث معروفه که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه، موجب فساد عقل میشه یا نمیشه. این بحثی هستش که میخوایم امروز شروع بکنیم. انشاءالله یکی 2-3 جلسه ما رو عطل خودش میکنه تا ببینیم بالاخره شرط فاسد مفسد عقل هست یا نه. در قدم اول برای اینکه محل نزاع رو خوب تبیین بکنیم چند تا نکته رو عرض میکنیم. 3-4 تا نکته رو بگیم قشنگ محل نزاع واضح بشه، بعد بریم ببینیم چه اقوالی در مسئله مطرحه. نکته اول، خوب دقت بکنید در این که شرط فاسد دیگه وجوب وفای تکلیفی نداره دیگه اشکال و تأمل و اختلافی نیست دیگه. تو شرط صحیحش هم بعضیا میگفتن وجوب تکلیفی نداره، مثل شهید یادتونه فقط خیار پس میره دیگه. تو شرط فاسدش دیگه به طریق اولا کسی نمیتونه قائل بشه که وجوب داره تکلیفن که وفا بکنید. این پس روشنه که وجوب نداره. اما سوال میکنیم یه درجه پایینتر از وجوب، استحباب چی؟ وفای به شرط فاسد آیا مستحب هست یا نه مستحب هم نیست؟ وفای به شرط فاسد مستحب هست یا نه مستحب هم نیست؟ معلوم شد فرمودن با 2 تا شرط میشه مستحب، اگه این 2 تا شرط نباشن مستحب هم نیست. شرط اول اینه که فی نفسه مشروع باشه. مثلا یکی از شرطهای پاسه یادتونه اگه شرب خمر رو شرط میکردن خونه رو میفروشن به شرط که شرب خمر کنه، گفتیم مخالف کتاب و سنت باطله. اگه فی نفسه ای جایز نباشه خب پر واضحه مستحب هم نیستش وفایی به این شرط دیگه. پس یک، فی نفسه ای مشروع باشه. دو، عقدی هم که در زمین او شده عقد صحیح باشه که الزام در واقع وعد و الزام این انشاء وعدش محقق بشه.
چرا باید فاسد بشه؟
چی فاسد بشه؟ شرط فاسد اما عقد صحیحه. مثلا اون که گفتیم
از چه نظر این اگر مشروع باشه
هر کدوم از اون 8 تا شرط نداشته باشه فاسد میشه دیگه. مثلا شرط کردن با یه مکیال خاصی حتما اینو کیل بکنی با اون کیل هم مثل متعارف هیچ فرقی نداره، گفتیم این فاسد دیگه، قرض و قلای بهش تعلق نگرفت، ولی عقد که خراب نمیکرد، عقد صحیح میموند. لازم نبود با اون کیل خاص مکیال خاص کیلش بکنه. اینجا میگن وفا بهش مستحبه. مثلا همین مثالی که الان ما زدیم دو تا شرط هم داشت، فی نفسه ای جایزه با اون کیله با اون مکیاله کیلش کردن دیگه و عقد هم صحیحه.
این تعارض نداره
با چی؟
یعنی مثلا یکی چه تو شرط، یعنی شرط فاسده بنابر بیان قبل.
فاسده یعنی چی؟ یعنی وجوب رفع نداره دیگه. فاسده هم معنیش نیست، یعنی خیار پس نمیاره تخلفش دیگه، فاسد یعنی. حالا میگه مستحب، ولی بهش وفا بکنی بعد ابتدایی دیگه، بعد کردی حالا با اون مکیال خاص کیل بکنی طور نیست، با اون کیل بکن طور نمیشه که بر تخلفش حق فسخ نمیاره اگه فسخ انجام نداد. پس اگه این دوتا شرط رو داشت، فی نفسه مشروع بود یک، دو اینکه عقدم صحیح بود، اگه این دوتا شرط رو داشت وفا به شرط هم مستحب میشه، وفا به شرط فاسد میشه مستحب، اشکالی نداره. این از نکته اول که پس وجوب وفا رو کسی قائل نمیشه، استحباب و اون توضیحی که دادیم ممکنه قائل بشیم. نکته دوم، اگه شرطی موجب جهالت خود بی بشه، اون 8 شرط از شروط صحت بی یادتون یکیش این بود که موجب جهالت خود بی نشه، عوض اون نشه. اگه شرطی باشه که موجب جهالت یکی از عوض این بشه، این درش نزاع و اختلافی نیست که این مفسد عقده، خب بی قراری میشه دیگه. اینکه جهالت عوض این درش باشه غرری باطله، اینم از محل نزاع خارجه. پس میره سراغ اون 7 شرط دیگه‌ای که اگه نداشتن شروط صحت شرط رو، اونا رو نداشت فاسد میشد، اونا میان در محل نزاع. در واقع آیا این شرط فاسد موجب فساد عقد میشه یا نه؟ پس اینم از محل نزاع خارجش کردیم. اصلا یکی از استدلالایی که اونجا میکردن اگه یادتون باشه همین بود که قیه ضرری باطله، اصل گرفت شرط هم فرعشه تابعشه.
چیا میمونه استاد برای
اون 7 شرط دیگه؟
یعنی 7 میمونه، 7 خلالی به عقد و به
میخوایم بحث کنیم، میخوایم ببینیم 7 دیگه اگه فاسد بودن خلل داشتن
این شرط هم به کیاله بمونه که فرعشه.
شاید حالا فعلا برسیم دیگه، ولی نه بیشتر میمونه. آره اونای دیگه رو میخوایم ببینیم مفسد عقد هست یا نه. مثلا اگه شرط کردن شرب خمر بکنه، این بیعه، بیعه ماشین مثلا که در ضمن شرط کردن شرب خمر بخوره، این بیعه فاسد میشه یا نه؟ بیعه ماشین فاسد نیست، فقط اون شرط فاسده. آره اینو میخوایم بحث کنیم. پس اینم بذاریم کنار شرطی که موجب قرار در اصل بیع بشه. نکته سوم یه قدم بالاتر از هم میذارم عرض میشه، اگه شرط باعث بشه یکی از شرایط بیع از بین برن، چه شروط عقد، چه شروط متعاقدن، چه شروط عوضن، این شرط باعث بشه یکی از شرایط عقد بیع یا هر عقدی از بین بره، اینم باز محل نزاع نیستش که خب بیع باطل میشه دیگه.
مثلا همون مکیاله دیگه،
رو اون عقد باعث نمیشد یکی از شرایط از بین برن،
شرایط عوضن بود که معلوم باشه.
خب با یه مکیاله دیگه وزنش بکنن معلوم بشه، لازم نیست که با همین مکیاله حتما وزنش بکنن. بله اگه کلن وزنش نکنن اینجوری میشه، ولی شرطی نبود که
کلن وزنش نکنن. غیر متعارف اشکال
نداره؟ غیر متعارف نه، با یکی متعارف دیگه، با یه متعارف دیگه اگه وزنش بکنن که هم مبیع معلوم میشه وزنش، هم به شرط اخلال کردن. اینجا ممکنه بگیم به صحیحه، ممکنه بگیم فاسده به خاطر فساد شرطش، یا اون بحثایی که داریم دیگه. بنابراین اگه یکی از شرایط بیع رو از بین برد شرط، اینم محل نزاع نیست. خب بیع این شرایط رو که همه قبول کردن، شرط بیع اگه نباشن بیع صحیح نخواهد بود. حالا مثالی که مثلا براش دادن مرحوم شیخ، چند تا مثال براش میزنن توی متن میخونیم. یکی از مثالایی که زدن گفتن که اشتراط جعل خشب المبیع سنما، میفروشه به شرط اینکه بوتش کنه بیول انب من می عمله خمرا مفصل خوندیم دیگه. خب اینو دلیل خاص داریم، این باطل میشه این بیعه دیگه، این شرطه باعث بطلان بیعه میشه، این دیگه محل نزاع نیست، اینم از محل نزاع خارجه. اینا رو نمیخوایم بحث بکنیم، اونایی که باعث بشن بیعه از یه جهتی دیگه غیر از فساد شرط مفسد باشه.
دلیل خاص
حالا دیگه هر یه دلیل خاصی داشته باشیم که بیعه فاسد میشه، اونو باش کار نداریم، محل نزاع نیست. حالا دلیل یه موقع ادله شروط مثلا عوضه اینه، یه موقع ادله فرض کنید همین بیعه خشب سنماست، جعل خشب سنما، یه دلیل داشته باشیم خلاصه این بیعه باطله، اینه محل نزاع ما نیستن دیگه. پس محل نزاع ما کجاست؟ میخوام ببینیم خود نفس فساد شرط، مجرد فساد شرط آیا مفسد عقد هست یا نه، موجب فساد بیعه میشه یا نه، این محل نزاع ماست. نفس فساد شرط، آره، از جهت فساد شرط، از جهت فساد شرط آیا فسادی متوجه عقد میشه یا نه، اینو میخوایم بررسی کنیم، نه اینکه از یه جهات دیگه فساد عقد شما میخواید نتیجه بگیرید، اون که محل نزاع نیست. اگه دلیل داشتیم فساد عقد رو میپذیریم، دلیل نداشتیم نمیپذیریم. یه نکته هم لابلای کرام مرحوم شه، این نکته چهارم هم بگیم تا بعد وارد ادله و اقوال بشیم. یه جا هم هستش مرحوم شه فرمودن اینم تقریبا نزاعی درش نیست، اینم خارج از محل کلامه، خارج از محل نزاعه، اونم هم همین شرط غیر عقلاییه که مثال زدیم، شرطی که قرض معتدون به عقلایی نداره مثل همین مکیاله، اینم همه صحیح میدونن عقدو، نزاعی درش نیست. چرا نزاعی درش نیست؟ چون این شرط قبلا هم یه اشاره‌ای کردیم، این شرطه که قرض معتدون به عقلایی نداره اصلا مالیتی هم نداره،
مالیت
نداره،
یعنی
چی مالیت؟ دیگه مثل خیاطت و مثل چون میدونم شروط دیگه ای که میکردن یه مالیتی براش تصویر میشد، خودش مالیت داشت، به ازاش در خارج عقد پول قرار میدادن، مالیت داشت. اما این شرط اصلا خودش مالیتی هم نداره.
کدوم شرط؟
این که با این مکیال خاص از مکیال های متعارف وزنش بکنیم.
خب ممکنه که یک قرضی،
خب دیگه قرض اگه داشته باشه از کبرا خارج میشه دیگه، خارجش نکنید. فرض کنید هیچ قرض معتدون به عقلایی نداره،
این آن اون موقع باید مطرح
کرد. آره.
ممکنه طرف توی خونش فقط هم یه مکیال داشته باشه،
طور نیست،
سریع هم
مشتری، آره مشتری سریع میره یه مکیال دیگه میاره با او وزنش میکنه،
مثلا تا بری از مثلا سر کوچه
بیاری، مثلا داری تغییر میدید که قرض عقلایی تو شد بگیره دیگه، طوری نیست، اینو میگیم به شرطش صحیحه. نه فرض کنید که هیچ قرض صحیح عقلایی برش مترتب نمیشه، اونو میگیم ما فاسده، وگرنه اگه شما یه جایی تصویر بکنید قرض صحیح، ما میگیم نه شرطش صحیح، باید بهش پایبند بود.
قرض شخصی داشته باشه،
اون دیگه توضیح دادیم که قرض گاهی عقلا قرض شخصی دارن، گاهی قرض نوعی دارن، فرق نمیکنه، قرض شخصی هم همینطوریه.
عقلایی که میگه اهم از شخصی
بود، اهمه، نگاه کن یکی مثلا یک برگ کاغذ این یادگار پدر بزرگشه، حاضر برای این کلی پول بده، این مالیات عقلا میگن همین مالیات داره برای این شخص، کسی دیگه پول نمیده ها، ولی این خیلی قرضش روش تعلق گرفته یادگار پدر بزرگشه، اینم قرض عقلایی حساب میشه، هیچ قرض عقلایی برایش مترتب نشه، اون میشه فاسد. پس این نکته چهارم هم، این بحث هم خارج از محل نزاع، اینم درش نزاعی نیستش، از کلام فقها میشه همچین استفاده ای کرد که میخونیم عباراتش و شاهدش رو میاریم. این چهارتا رو که گذاشتیم، پس نتیجه جنبندی یه بار دیگه، محل نزاع ما اینه که نفس فساد شرط آیا موجب فساد عقد میشود یا نه، اینو میخوایم بررسی بکنیم. چهار تا قول در مسئله مطرحه، موجب فساد می شود مطلقا، موجب فساد نمی شود مطلقا، دو تا تفصیل هم داریم. تفصیل اول گفتن بین اون شرطی که قدرت متعاقدین بهش تعلق میگیره، داخل در قدرت متعاقدین نیست، اونو استثناء کردن، گفتن این باعث فساد میشه بقیه نه، جناب ابن زهره در قمیه این تفصیل داده. یه تفسیر دیگه هم مطرح شده، گفتن همین شرط قرض عقلایی این موجب فساد نیست، بقیه موجب فسادن، این هم تفسیر. مرحوم شیخ قبل از اینکه وارد نظر مبارک خودشون بشن میگن که ما قول به تفسیر نداریم در مسئله، این دوتایی هم که مطرح شده قول به تفسیر نیست، میگیم چیه؟ بعد وارد این میشن که حالا بررسی بکنیم ببینیم اقوال چی هستن. یه مقدار متن رو بخونم تا بعد عرض بکنم که چرا مرحوم شیخ فرمودن که اینا دوتا قول به تفصیل اصلا قول به تفصیل نیستند. کنیم متنو تا برسیم به این مسئلتون فی حکم شرط الفاسد و الکلامو یقع و فی امورن الاول. اولیش که مهمترینش هم هست همین بحث معروفی هستش که آیا شرط فاسد مفسد عقب هست یا نه. ان شرط الفاسد چند تا نکته برای تبیین محل نزاع گفتیم، سه تا نکته درش اختلافی نیست.
سلام
علیکم. درش اختلافی نیست اینا رو یکی یکی بشماریم. ان شرط الفاسد لا تحمل فی عدم وجوب الوفاء به. تو شرط صحیحش هم بعد میگفتن وجوب وفا تکلیفی نداره. تو فاسد دیگه جای تحمل نیست که وجوب وفا تکلیفی ندارد. بل هو داخل فی العهد فی الوعد، این وعده است، وعده ابتدایی. و امکانه حالا مستحب هست یا نه، با دو تا شرط بره. و امکان العمل بهی مشروعا، یک اگه عمل به اون شرط مشروع باشه یعنی جائز باشه فی نفسهی، استحب بل وفا به، وفا بهش هم چی میشه؟ مستحب میشه. منتها علل قول به عدم فساد اصل العقد، بنابراین که بگیم اصل عقد فاسد نشده، یعنی در واقع یه شرط دومی هم داریم که عقدم صحیح باشه با این دوتا قیده. چرا این حرف رو زدن؟ چرا عقد صحتش رو شرط کردن؟ خب مگه اگه عقد فاسد باشه یه وعده ابتدایی نیستش؟ اینو اینجوری توضیح دادن دیگه، از خارجم گفتیم، گفتن این انشاء شرطشو مقید به این صحت عقده کرده، گفته خونه تو بهت میفروشم، خونه رو میگیرم به شرط خیاطت، یعنی اگه خونه رو ببینم که من در بیاری برات خیاطت میکنم مثلا. انشاء شرطشو گفتن مقید کرده به این عقده، به صحت عقد. لذا وقتی انشاء شرط مقید به این شد، اگه بی باطل باشه عقد باطل باشه، اصلا چی؟ وعده ای نداده.
یعنی یک مبناه، درسته؟
آره.
یعنی اونایی که میگن که فساد شرط فساد عقد میاره، دیگه اصلا وارد این بحث نمیشه،
چون دیگه مستحب نمیشه دیگه، چون وقتی عقد فاسد شد این اصلا وعده ای نداده، وعدهش در صورت بی بود نه مطلقا، نگفته بود من برات خیاطت میکنم چه بی بکنی چه بی نکنی، یه همچین وعده ای که نداده، بعدش مقید به این عقد بود، هر که فرید وعده ای هم نیست. سالا به انتفاع موضوع میشه در واقع. از مستحب بودنش حال جایی که عقد رو صحیح بدانی. لذن اونه که مقناش اینه که شرط فاسد مفسد است مطلقا، دیگه اینجا استحباب وعده هم نخواهم بکن.
مبنای منفق چه بود برش؟
تو کجا؟
همین
تو شرط فاسد میخوایم بخونیم دیگه.
نه، شرط فاسد موجب فساد
عقد دیگه داریم میخونیم دیگه، ببینیم نبردش چی میشه. الان
دو تا قول الان.
آره شیخ میخواد الان بدن وارد بحث بشه. ولا تأمل ایزن، یه نکته هم باز خارج از محل نزاع، ایزن چی؟ فی ان الشرط الفاسد لاجل الجهاله، شرطی که فاسده به خاطر مجهول بودن، این یفسد العقد، عقد فاسد میکنه. چرا؟ لرجوع الجهاله فیه الا جهالت احد الوزین. خب وقتی شرط مجهول بود باعث جهالت احد الوزین میشه، گفتیم الشرط کل جزء فیکون البیع قرارا، اینم درش نزاعی نیستش، همه گفتن بی باطل میشه اگه وزینش مجهول باشن. یکی از شرایط، آره اینم یکی از شرایط در واقع وزینه. رضا گفتیم نکته سوم کردم پایین، میخوایم بگیم تو پاراگراف بعدی به صورت کلیه یه قدم فراتر گذاشتن از همین شرطه. این جهالت مسلم بوده، حالا آره میریم بالاتر، میگیم از هر جهت دیگه اگه بی باطل بشه خارج از بحث ما هست، فقط میخوایم ببینیم نفس فساد شرط آیا موجب فساد عقد میشه یا نه، اینو میخوایم بررسی کنیم. اینکه از یه جهت دیگه مثلا شرط وزین از بین بره یا یه دلیل خاص داشته باشیم بر بطلانه، به این خارج از محل کلامه. و کذا همون قدم بالاتر است، لو کان الاشتراط موجبا لمحذور آخر فی اصل البیع، اگه این اشتراط موجب یه محذوری در اصل بیع بشه، یادتون علامه مثلا میگفت اگه شرط بکنن به خودش بفروشه این دور باطله، و این اگه کسی اینو محذور دونست اینجا چی؟ این شرط معلوم موجب فساد عقد میشه. کاشتراط بیع المبی من البایع ثانیا، شرط بکنن که مبیع رو دوباره به خود بایع بفروشه مشتری، لانه موجب للدور، علام میگفت موجب دوره، او لعدم القصد الى البيع الاول، شهید اول میگفت نه به خاطر دور نیست، دور جواب داد گفت چون قصد به بیع اول حقیقتا نمیشه کرد، انشاء نمیشه کرد، قصد حقیقی به بیع واقعی و حقیقی نداره، به خاطر این باطله. خلاصه ای کسی اینا رو محظور دونست در اصل به خب این که محض نیستش، نزاع نیستش که این بیع باطله. اول تعبد نه تعبدن این به یه باطل باشه همراه این شرطه، حالا این تعبدن من اجل اجماع باشه و نس. مثال میزنه مرحوم شیخ برای جایی که ما نس داریم، کشترات جعل الخشب المبیع سنما، چوبهایی داره میفروشه، شرط میکنه که این چوبها رو چی بکنی؟ بت بسازی باهاش، به این شرط بهت میفروشم. خب اینو دلیل داریم، تعبد داریم دیگه، اخبار داریم بر بتانش. اینا رو که جای نزاع و بحث نیستش که بیع باطل میشه، عقد فاسده و باطله. لان المعامله علی هذا الوجه اکل للمال بالباطل ولا بعض الاخبار، هم خبر داریم هم کبرویان تو قاعده، چون بت صنم از نظر شرعی مادیت نداره، پولی که بابتش میگیره میشه چی؟ اکل مال به باطل.
چرا باطل؟ یعنی الان
شرع مالیت صنم رو الغا کرده، همونطور که مثلا مالیت خمر رو الغا کرده. لذا پولی که شما میگید خمر میخرید، اون پول رو استفاده کردن میشه اکل مال به باطل.
خب ما اینو تو دوران شرط بوده نه ثمن مسلم.
تو این مثال لو از الاخبار هم داریم البته ها، یعنی خبر هم داریم، روایت هم داریم که این بیعه باطله. خب ولی وقتی مقیدش میکنیم مبیعتون رو، این شرط رو میاری، این قید رو میاری که باهش سنم بسازیم، اینو میگیم شرع الغا کرده دیگه مالیتش رو. همین مقدار. و انما الاشکال محل نزاع کجاست؟ فیما کان فساده لال امر مخل بالعقد. فساد شرع چیزی نباشه که موجب اخلالی در نفس عقدش از یه جهت دیگه. آده شرط لال امری که مخل به عقد باشه، به خاطر یه امری نیست که مخل به عقد از جهات دیگه. فهل یکون مجرد و فساد شرط موجب لفساد العقد؟ آیا مجرد فساد شرط موجب فساد عقد میشه یا نه؟ ام یبقى العقد على الصحه؟ یا نه شرط فاسده عقد بر صحت خودش باقی میماند؟ قولان دو تا قول اول مطرح میکنه مرحوم شیخ، بعد دو تا تفصیل هم بعدن میاره که اونا رو رد میکنه. پس در نتیجه همین دو تا تفصیل، دو تا قول رو داریم ما که یا مطلقا موجب فساد است یا مطلقا موجب فساد نیست. این دو تا قول رو خوب دقت کنید. حکی اولهما، اولشون کدوم بود؟
فساد.
فساد ان الشیخ و الاسکافی و ابن براج و ابن البراجه و ابن سعیدن. ابن سعید رو میشناسید؟ ابن براج رو میشناسید؟ نه قاضی ابن براجه. ابن سعید هلی از فقها هله است. یه دوره ای بود که چی؟
ما هم سعید
پسر
میشه،
پسر شما انشاءالله از فقها میشه. آره ابن سعید هلی یه دوره ای بود فقهای هله ظهور و بروز پیدا کردن دیگه، از ابن ادریس هلی گرفته تا محقق هلی و علامه هلی و اینا، دوره اوج در واقع علم در هله ظهور و بروز پیدا کرد. ابن سعید هم مال همون دوره است. این هما میشه چی؟ لامه و شهیدین و المحقق الثانی و جماعت من من تبعهم. منطقه بعضی از محشین هم اشاره کردن که ظاهرا سبق قلمی شده باز اینجا اول و ثانی، قول به فساد رو به شیخ و اسکافی و ابن براج ابن سعید نسبت دادن و قول به
برعکسی
اینجا
چی؟ شیخ اینجا قول به فساد رو به اینا نسبت داده، در حالی که اینا قائل به صحت هم
سبقرم، چون همه شون میگه درست همون هم نجا
این اول و ثانی و جابجا.
آره اول ثانی و جابجا فقط آوردن،
اینقدر زمیر تو زمیر
خواهد. آره این نسخ هم
کدوم هاشی
ما قائل به اسمت شیخ نشه؟
مثلا حاشیه آقای شهیدی گفته، سیدم فکر کنم اشاره کرده. آره سیدم اشاره کرده
نسبت به
عکس نسبت به عکس. بله یه جایی یادتونه یه بحثی داشتیم همین رو میگفت شیخ که به شیخ طوسی با این که قائل به عدم افساد شرط فاسد هستند، اونا اگه بیان استدلال بکنن بل مؤمنون در شروط هم نشده میشه که وجوب وفا رو تو ذهنشون بوده که مفصل توضیح دادیم یه جلسه. آره اونجا اشاره کرده بود که نظر شیخ طوسی و تابعینش چیه، اینه که شرط فاسد مفسد نیست. حالا یه حالا این دو تا نظر در مسئله هست.
همین دسته یه نفر اونه که مثلا که گفتن
ایزن اصنده صاحب هم الاشید به من تو اون بحثی که مفصل لحظش کردیم. آره اینجا پس بالاخره دو تا قول وجود داره، بعضیا هر دو تاشون هم می‌بینید که فقهای بزرگی هستن، مثل شیخ طوسی، مثل اسکافی، مثل قاضی ابن برنارد، مثل ابن سعید حلی، اون طرفن این طرف هم فقهای بزرگی هستن، مثل علامه، مثل شهیدین، مثل محقق ثانی، اینا چی هستن؟ از فقهای بزرگ ما هستن که همچین نظری هر دو طرف قائل داره پس. پس با خیال راحت بریم یه نظر رو انتخاب بکنیم، در واقع این که مخالفت با مشهور و فقهای بزرگ داره. نه، دو طرفش هم هستن دیگه، خیالتون از این جهت راحت باشه که مخالفت با مشهور نمی کنی. نظر خودتون راحت می
تونید.
خب اما اون دو تا قول به تفصیل رو یه بار دیگه بگیم که مرحوم شیخ قائلا این قول به تفصیل ها اصلا تفصیل در مسئله نیستن. یکی تفصیل مرحوم ابن زهره بود که ایشون فرموده بود شرط غیر ملغوی موجب فساده، این درش اختلاف و نزاعی نیست، به شرطی که غیر این شرط باشه، فسادش از ناحیه غیر در واقع مقدور مکلف نبودن، غیر از این باشه، اون داخل در محل نزاع و باید سرش بحث بکنیم. مرحوم شیخ فرمودن که این دیگه تفصیل در مسئله نشد، ما تبیین کردیم محل نزاع و که بعدن بیایم بگیم این دیگه تفصیل در مسئله نیست. گفتیم اگه از یه جهت دیگه موجب فساد بشه، این خارج از محل کلامه. و این شرطی هم که ایشون کرده، اگه کسی بره عباراتشو نگاه کنه، این غیر مقدور مکلف بودن چرا میگه موجب فساد بیعه و نزاعی درش نیست؟ چرا اگه شرط غیر مقدور مکلف باشه، مثل جعل زر سنبلا، این موجب فساد عقده؟ گفتن که قدرت بر تسلیم عوض این و مبیع نداره دیگه، قدرت نداره، خارج از قدرتشه. خب این قدرت بر تسلیم یکی از شروط عوض اینه، اگه نباشه بیع باطله. پس با همون نقطه‌ای که ما اول بحث گفتیم معلوم میشه این اصلا خارج از محل نزاع، نزاع اثر اون طرفه که ایشون هم خودش ادعا کرده اختلاف هست. البته یه مشکلی داریم که مرحوم علامه در تذکره تصریح کرده شرط غیر مقدور هم داخل در محل نزاعه، و بعضی از فقها حتی فتوا دادن به صحتش، ان عقد صحیح، شرط فاسده. فقط ظاهر تذکره صریح، تذکره اینه نه ظاهرش، صریحش همینه. خب اینو چیکارش بکنیم؟ پس بالاخره داخل در محل نزاع هست یا نه؟ ما که اولش گفتیم این خارج از محل نزاعه. مرحوم شیخ اینجوری میفرمان، نظر شریفشون این میشه در نهایت که شرط غیر مقدور به صرف غیر مقدور بودنش موجب تعذر تسلیم ثمن و مبیع اینا نیست، در رد غیر مقدور بودنش موجب تعذر تسلیم نیست، تسلیم احده وزین. بعد اگه موجب تعذر تسلیم بشه، شرط ها یک نحوهی باشه که مثلا فرض کنید ثمنشو بیا یا مبیعو بیا به شرط میفروشن بهت، به شرط که بیا مثلا تو عرضم حضور شما که سیاره مشتری به من تحویلش بدی، خواهی موجب تعذر تسلیم میشه بعده. اما صرف عدم قدرت مکلف موجب تعذر نیست. اگه موجب تعذر شد یه جاهایی مثل این مثالی که زدیم، بله ما قبول داریم خارج از محل نزاع و اصلا باید بگیم که نزاعی درش نیست. اما مجرد غیر مقدور بودن، خوب دقت کنید چرا مجرد غیر مقدور بودن مرحوم شیخ فرماید موجب تعذر نیست، تعذر تسلیم مبی یا عهد وزین؟ اگه غیر مقدور باشه شرطه، خب نمیتونه بیاره تسلیم کنه، مثل همین جعل زر سنبلا. مرحوم شیخ فرماید که مجرد غیر مقدور بودن موجب تعذر عهد وزین نیست. چرا به نظرتون؟
عوض نه.
آره
چرا
توی شرط؟ اون اختیاری میگن که شرطه تسلیمش متعذر شده، یه وضعه این که تسلیمشون متعذر نمیشن.
سه تا چیزن اینجا،
سه تا چیزن، ثمن، مبی، شرط. شرطه متعذر شده، کما این که بعضی ها توضیح دادن همینجوری، شرط متعذر شده، یه وضعه این که متعذر نمیشن. یا مثلا یه توضیح دیگه، مثل مرحوم آخوند اینا اینجوری توضیح دادن که اتفاقا تسلیم عوضه با اون شرط هم ممکنه، چون در قدرت مکلف نبود، اما اگه اتفاقا حاصل شد میتونه بیاد چی؟ تسلیم بکنه مبی با اون شرط رو.
خارج از بحثه دیگه.
چرا خارج از بحثه؟
فرض اینه تعذر باقی باشه،
تعذر شرط بارم الان هم باقی
شد دیگه.
نه، تعذر باقی، نمیتونه سنبول و زر قرار بده، تعذر باقیه، از قدرت خارجه، فاسد هم هست شرطشون، کسی نگفته شرط صحیح میشه. ولی اگه خدا اومد سنبول و زر کرد، میتونه مبیع رو تحویل بده دیگه، بازم تعذر داشته، بازم میگیم این شرط فاسده، ولی اینکه ضرر بشه بازم میگیم شرطش فاسده، اما میگیم چی؟ تعذر نداره تسلیم مبی با اون شرطه.
خدا ما سنبول رو زهر کرد دیگه
متعذر، بازم برای این متعذر، چون گفته بود تو قرار بدی سنبول رو زهر، بسی بود که خدا قرار بده. یا خب پس گاهی متعذر گاهی متعذر نیست، اونجایی که متعذر باید قابل به بطلان بشه، نه همیشه، چون ایشون یک کاسه گفته بود دیگه، یه کاسه گفته بود موجب تعذر تسلیم مبی میشه، میگیم نه همیشه موجب تعذر تسلیم مبی نیست، گاهی مبی رو با اون شرط هم میشه تسلیم کرد.
بازم شرط مرحوم
بازم شرط نشد دیگه، خودش این کار نکرد.
خب ولی مبی رو با اون شرطه میتونه تسلیم بکنه دیگه، یعنی سنبول قرار دادن. یا اصلا فرض کنید شرطش همون بود که گفتیم یه بحثی بود که خدا قرار بده یا شما، شرطش این بود که خدا قرار بده زهر و سنبول، این شرط فاسده، خدا اتفاقا سنبول رو در واقع زهر کرد، یعنی تبدیلش کرد به راحت زهر و سنبول کرد، تبدیلش کرد به خوشه دیگه، میتونه بیاره تحویل بده دیگه، همون شرط هم محقق شد. از همیشه متعذر نیستش، گاهی اوقات متعذره. علاوه حالا این نکته مسلمه که صرف تعذر شرط موجب تعذر تسلیم عهد الوضعی نیست به طور مطلق و اطلاقی، بنابراین اصلا تفصیلی در مسئله نشد. بله هر جا موجب تعذر شد ما میبینیم از جهت اینکه الوضعی رو نمیتونه تسلیم بکنه چی؟ عقد باطل بونتا، یه خارج از محل نزاعه. ما خواستیم به صرف مجرد افساد فساد شرط نتیجه بگیریم فساد عقد، نه اینجا. این از تفصیلی که مرحوم ابن زهره داده بودن که گفتیم اصلا تفصیل نیستش. بریم سراغ تفصیل دیگه‌ای که بذارید من دار عبارات رو بخونم تا ببینیم به تفصیل بعدی چه مقدارش می‌رسیم. و ظاهر ابن زهره فلغانیه تفصیل، ظاهرش اینه که تفصیل داده بین چی؟ بین شرط غیر المقدور که سیرورت زرع سنبلا و البصر تمرا و بین غیره من شروط الفاسده. گفته بین این دو تا شرط ها فرق بذاریم، یکی شرط غیر مقدور، یکی اون شرطی که مثلا اون هفت شرط دیگر رو نداره. فدعا فی الاول عدم الخلاف فی الفساد و الافساد، جناب ابن زهره ادعا کرده اینجا هیچ اختلافی نیست، همه قائلن شرط فاسده یک، دو موجب افساد عقد هم میشود. مرحوم شیخ میفرماید به وقت تعداد تأمل فی کلامهی، اگه بریم کلامو نگاه کنیم چرا میگن موجب افساده، چرا عقد و فاسد میکنه، اینه دلیلش. مقتضى تأمل فی کلامه ان الوجه فی ذلک، وجه در فساد عقد چیه؟ سیرورت المبیع غیر مقدور علی تسلیمهی، اینه که مبی سیرورت المبیع غیر مقدور علی تسلیمهی، مبی غیر مقدور شده بر تسلیمش. ولو صح ما ذکره من الوجه، اگه این حرفی که زده صحیح باشه، لو صح که بعدن میگیم، اگه صحیح باشه
غیرو نواد بخونیم،
نه
جمله بگیریم،
خبر سیرور است، سیرورت المبیع غیر مقدورن، سیروره
مبتدا بشه سیرورت المبیع غیر مقدورن،
اون وقت خبر نداره، سیرورت مصدره، مصدرم باشه هم اسم خبر میخواد، ساره سیرورت المبیع غیر مقدوره، بعد خود این سیروره میشه خبر برای ان الوجه. ولو صح ما ذکره من الوجه، اگه این حرفی که زده درست باشه، یعنی مبیع غیر مقدور بشه واقعا که بعدا ما حالا خرچه میکنیم درش، اگه صحیح باشه خلاصه، خرج هذا القسم من الفاسد عن محل الخلاف، این قسم از شرط فاسد خارج از محل خلاف میشه. چرا؟ لرجوعی که شرط المجهول، همونجور که تو شرط مجهول گفتیم اول، لرجوعهی این شرط برمیگرده رجوع میکنه الی ما یوجب اختلال بعض شروط الوزن، بعض شروط الوزن قدرت بر تسلیم اختلال کرد دیگه.
چرا مجهول؟
که مجهول چون اول توضیح دادیم دیگه، اگه مجهول باشه شب موجب میشه به این قراری بشه، این عمل نزا خارجه،
این یعنی منظورش
اینه
که قراری میشه؟
نه، میخواد بگه که اینم باعث میشه به از یه جهت دیگه که شروط صحت رو نداره صحیح نباشه، نه به خاطر فساد شرط،
این جهلی در کار نیست،
نه جهلی در کار نیست، فقط میخواد بگه که چی؟ رجوع ایهی، همونجور که شرط مجهول باعث بطلان بی میشد، باعث اختلال به شروط بی میشد، این شرط هم باعث اختلال به شروط بی شد، قطعاً اجازه این درش نیست. لیکن صریح العلامه فی التذکره، پس گفتیم لو صح هم ذکره، اگه وجهش رو درست ذکر کرده باشه که مبی قدرت بر تسلیمش نیست، لیکن تصریح العلامه فی التذکره وقوع الخلافه و شرط غیر المقدور، علامه گفته نه در شرط غیر مقدور هم چیه ما اختلاف داریم، اجماعی در کار نیست، رضا ابن زهره که ادعا کرده عدم الخلاف، نه ما اختلاف داریم. و مثله بالمثالین المذکورین، دو تا مثالی هم که ابن زهره زده، سیرورت زرع سنبلا و بصرت امرا، و نسب القول به صحت العقد الى بعض علما، اینا گفته بعضی از علما قال به صحت شدن اتفاقا، صحت چی؟ صحت العقده، خود شرط فاسده که گفتیم خلافی درش نیست، شرط که فاسده، اما عقد صحیحه بعضی گفتن. خب چیکار بکنیم؟ بالاخره خلافی هست خلافی نیست، قول ابن زهره درسته یا قول علامه؟ مرحوم شیخ فرمودند والحق ان الشرط غیر المقدور من حیث و غیر مقدور، صرف غیر مقدور بودن شرط لا یوجب تعذر تسلیم فی احد الوزین، موجب تعذر تسلیم در احد الوزین نیست. چرا موجب تعذر تسلیم در احد الوزین نیست؟ دیگه یه بچه های اختیاری گفتن که شرط متعذر شده تسلیم الوزین که متعذر نیست، یه بچه دیگه بعضی ها مثل مرحوم آخوند گفتن که قد گاهی اوقات قدرت داره، لذا صرف غیر مقدور بودن شرط موجب تعذر تسلیم الوزین نیست. نعم لو اوجبه، مثل این مثالی که ما زدیم، خب این دیگه واقعا غیر مقدور میشه که مبیو بیاره اونجا رو تحویل بده، محال عادی میشه. لو اوجبه فهو خارج عن محل النزاع، از محل النزاع خارجه، که شرط مجهول همونطور که شرط مجهول حیث یوجب کون المشروط بیع الغرر از محل النزاع خارج بود. این تمام شد، پس تفصیلی در مسئله نشد این قول جناب ابن زهره. تفصیل بعدی قول چهارمی که از خارج گفتیم منصوب به جناب ابن متوج بحرانیه که ایشون فرمودن اگه شرط فاسد باشه به خاطر اینکه غرض معتبر به عقلایی نداره، این موجب فساد نیست. اما اگه فسادش از جهات دیگه باشه، اون موجب فساد هست. همون شرط میفرمان که اینم باز تفصیلی در مسئله نیستش. چرا؟ چون اگه یادتون باشه همین اول بحث هم یه اشاره‌ای کردیم، این قولی دارن علما ازش شده است میاد که این عقد رو صحیح میدونن و این رو موجب فساد نمیدونن، که عبارت رو بکنم شاهد رو بیارم بگم از کدوم قول علما به دست میاد که اینجا نزاعی ندارن اختلافی ندارن. پس اینم باید بگیم خارج از محل نزاع و اختلاف، تفصیل نشود. و ربما ینسب الی ابن المتوج البحرانی، جناب ابن المتوج بحرانی
جدید،
آره جدید بود، اتفاقا از علمای خیلی بزرگ هم بوده ابن المتوج، خیلی یعنی نقل میکنن که حسو شهید اول بوده این ابن المتوج، نقل میکنن که
کجا بودن؟ ایران بودن؟ عرب بودن؟
نه همون پیش شهیده، حالا دمشق بودن کجا بودن نمیدونم، همون جاها بودن، هله نبودن، دمشق و اینا بودن. با شهید اول مناظراتی داشته، مناظره علمی، میگن که یه مدت گاهی یعنی با شهید اول مناظره میکردن، یه بار با شهید اول غلبه پیدا کرد حتی تو مناظره علمیش، منتها بعد از یه مدت رفت توی ارزان حضور شما که به امور مردم رسیدگی کرد، امور حزبیه و این کارا رو انجام داد، بعد دوباره برگشت با شهید اول دوباره مناظره علمی کردن، شهید اول بر او غالب شد. بعد توضیح دادن که نکتهش همین بوده که فاصله گرفته بود از فضای علمی و اینا، از اینو میگن به عنوان مثال دارن که دوری از فضای علمی، ارتباط بحث و مباحثه علمی نداشتن، این باعث میشه که انسان یواش یواش اون قدرتی که به دست آورد ملک استنباط اینا رو درش کم رنگ بشه. اون داستان مرجعیت مرحوم شیخ انصاری هم همین چیزی میگه.
دارم من یه چیزی درست کنم که دیگه کور کردم این داستان.
چرا؟
این کار مردم و اینا
ارتباط رو قطع نکنید، ولی جمعش میشه این از جمع مهمو هم که نه اولا منه تبلیل کنم بل کنی داری سراغ تبلیل،
آره
حتی اونم نیاز حالا یه موقع وظیفه هستش که انسان بل کنه بره کلن کارهای تبلیغ انجام بده، طور نیست، ولی خب بدونه که این کم رنگ میشه دیگه، حواسش باشه مثل سعید علما مرجعیت اینا رو قبول نکنه، آره طور نیست، اونم وظیفه است. اونم بعضی بار تبلیغ میشن خیلی ممکنه که اثرگذاری بیشتری داشته باشن. حالا یه حاله جناب علی متوجه خواستم بگم عظمت علمیش مثلا این بوده که در حد شهید اول و اینا بوده، با اینکه خیلی معروف نیست. شیخ هم فکر کنم چند جا تو مکاسب ازش اسم بره اگه اشتباه نکنم، حالا کامش میشه نگاه کرد چند جا. ایشون این تفصیل رو دادن، ربما ینسب الی ابن متوج بحرانی التفصیل بین الفاسد لاجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء به، این موقع فساد به خاطر اینه که غرض مقصود عقلاء تعلق نگرفته، این فلا یوجب فساد العقد، این موجب فساد عقد نمیشه، فساد این شرط موجب فساد عقد نمیشه. بعد دو تا مثال هم براش داده که عکس تعامن به عینه او لبس ثوبن که باله، یادتون یه مثال اینجا داشتیم دنبال مثال میگرشتیم که غرض معتد دنبه او قدعی نداشته باشه مثل چه شرطی، مثلا یه شرط بکنه بدون غرض و بلایی که یه تعامی بخوری، این خونه رو بهت میفروشن به شرطی که از این به بعد مثلا فقط حلیم بخوری، حلیس مثلا میدادن، فقط حلیم بخوری دیگه چیز دیگه نخوری، یا این خونه رو بهت میفروشن به شرط این که لبس خز فقط خز بپوشی، چیز پارچه دیگه ای برای لباس استفاده نکنی. اینا رو مثال دادم برای اینکه غرض و بلایی بهش تعلق نمیگیره، ایشون هم مثال زده. اینا رو خلاصه گفته موجب فساد عقد نمیشه و بین غیرهی بقیه موجب فساد عقد میشن. معروف شیخ میفهمد وقت تقدم و اشتراط کن شرطه مما یتعلق به غرض و مقصودون الاغلا ان تذکره و غیرها. تو این بحثی یادتون از تذکره نقل کردیم که ان هذا الشرط لغو لا یؤثر الخیار. این شرطه که غرض و غلایی نداره لغوه. لغوه یعنی چی؟ یعنی لا یؤثر الخیار، تخلفش موجب خیار نمیشه، حتی فسق نمیاره. ول خلاف بی ان اشتراط الکفر صحیح و نملا قد تقدم. یادتونه اشتراط کفر عبد گفتیم بعضیا گفتن چی؟ غرض نداره. بعضی مثل شهید گفته بودن غرض داره، اتفاقا به عبادات اینا مشغول نمیشه، کافره، بیشتر میتونه خدمت مولاش بکنه، اینم غرض و غلاییه. اینا رو خلاصه گذشت و بازم گذشت که عدم الخلاف ظاهرا فی لغویت اشتراط کیل المسلم فی به مکلای شخصی معین. اینم گفتیم تو این مثال دیگه اختلافی نکردن علما. یه مثال مورد اتفاقا براش داریم، مثلا بی کرده المسلم فی بی سلم کرده، گفته با اون مکیال شخصی خاص بیاد حتما وزنش کنید، مکیالش هم از مکیال های متعارفه. و ظاهر و ذالک کلهی، همه این حرفایی که زدن از تسالم علی صحت العقد ولو مع لغویت الشرط، ظاهرش اینه که چی؟ عقد رو صحیح میدونستن. این که گفتن موجب خیار نمیشه، این ها و شل نگون لا یؤثر الخیار، باید عقد صحیح باشه بعد بحث از خیار بشه دیگه، وگرنه اگه عقد فاسد باشه موجب خیار نمیشه، معنا نداره، سالب انتفاع موضوع میشه. ظاهرش اینه که عقد صحیحه. یا مثلا این که گفتن خلاف ندارن ظاهرا در این که این شرط لغوه، این ظاهرش اینه که چی؟ بیع صحیحه و شرط لغوه. این که اختلاف کردن در اشتراط کفر آیا صحیحه یا نه، اصلا اینو چه بیع صحیح میدونستن که بعد اختلاف کردن دیگه، لگنه میگفتن به ای باطل. به هر حال مرحوم شیخ میگه این دیگه تفصیل در مسئله نشد و یعید الاتفاق علا الفساد، باز تأیید میکنه که اتفاق دارن علا عدم الفساد. این نسخه ها آره اتفاق دارن بر عدم فساد، یعنی اتفاق بر عدم فساد تأیید میشه با چی؟ با استدلال قائدین به فساد. خود دقت کنید از خارج این نکته هم بگم دیگه نمونه. یه دلیل آوردن برای اینکه شرط فاسد مفسد عقد هست، دلیلشون گفتن اینه که شرط یه قسطی از ثمنه در مقابل قسطی از ثمنه. حالا که شرط در مقابل قسطی از ثمنه، خب ما نمیدونیم که این مبیعه وقتی شرط فاسد شد چه مقدار در مقابلش قرار گرفته، مجهول میشه، فاسد میشه فرد. حالا استدلالش رو بعدا بررسی میکنیم که نمیپذیریم دیگه این استدلال، چون گفتیم شرط در مقابل قسطی از ثمن نیست، استدلالش بعدا بررسی میکنیم. میخوام بگیم ظاهر اونایی که همچین استدلالی آوردن این بوده که چی؟ عقد صحیحه. چرا؟
عقد فاسد.
نه، عدم فساد. ظاهرش این بوده که اگه شرط غیر معتدن به اوغلایی باشه عقد صحیحه. چرا؟
چون با فساد مجهول،
چون شرطی که معتدن به اوغلایی نیست، اوغلا بهش اعتنایی نمی کنن، مالیتی هم ندارن از اوغلا دیگه، این استدلال توش نمیاد.
اون موضوعی که شخصی یا اوغلایی عرفیه،
هر دو تاش دیگه هیچ کدوم
نداره. شاید شخصا
لغ پس نمیشه اوغلانو که گفتیم، شما مثلا یه جوری تغییر میدید که اوغلان لغ نشه، غرض بهش تعلق بگیره. اگه غرض بهش تعلق بگیره شرط فاسد نیست،
حتی اگر شخصی باشه.
آها، یعنی هیچ غرضی شخصی نوعی بهش تعلق نگیره.
چه چرتی مثلا؟
حالا دندش گرفته میگه با این ترازو فقط باید وزن کنی.
اوغلایی.
اوغلایی نیستش واقعا دیگه، شرط
است. شخصی
هست ولی نه اوغلایی نیست این شرطه، نه غرض شخصی داره نه غرض نوعی اوغلاییه داره. این شرطی شرط که اینجوری باشه مالیت هم نداره که سمان بخواد در مقابلش قرار بگیره، پس این استدلال توش نمیاد. ظاهر این استدلال که اون شرطه موجب فساد عقد نمیشه.
اون
پاراگراف
ما نفهمیدیم.
آره میگیم، پس ما خواهیم اینو تایید بکنیم، عقدی که در کنار شرط غیر اوغلایی شده، این عقد میخوایم بگیم ظاهر کلمات اصحاب اینه که صحیحه، این محل نزاع نیست، معید میاریم براش. ما میگه اونایی که قائل شدن شرط فاسد موجب فساد عقده، یه استدلال آوردن، گفتن شرط در مقابل قسطی از ثمنه، پس اگه شرط فاسد شد پول در مقابلش نبود و فساد و جهل عوضه اینو خلاصه باطل میشه. این استدلالشون. میگه اینا از این استدلالشون معلوم میشه نظرشون به شرط غیر عقلایی نبوده. شرط غیر عقلایی بشه عقل صحیح میدونن. چرا؟
دلیلش
چون شرط بخواد در مقابلش ثمن قرار بگیره باید عقلایی باشه دیگه. شرطی که معتبرون به نزد عقلا نیست، ثمنی پولی هم در مقابلش قرار نمیگیره. وقتی پول در مقابلش قرار نگیره موجب فساد و جهل به ثمن و این چیزام نمیشه.
به زور کشیدم بیرون
فکر کنم. مؤیده دیگه، دلیل که نیست مؤیده.
باید شرط همیشه اینکه مبلغ مثلا در ازاش باشه.
اینو بعدن ردش میکنیم، استدلال قبول نداریم. من تا میگم اونایی که همچین استدلالی کردن تو شرط غیر عقلایی دیگه نمیتونن این استدلالشون رو جاری بدن.
یعنی همیشه
این
نظری داشت. آره. همیشه اینجوریه که هر شرطی یک مبلغی داره.
آره. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اما اگه
جواب بدم مشکل نداره.
فقط با رایی که شیخ هفته مشکل داره. نه در مدت آخری وقت متفقه.